أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله والمنه امروز در محضر حکمت 116 نهج البلاغه هستیم و قال علیه السلام کم من مستدرج بالاحسان الیه. وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام فرمود چه بسیارند کسانی که به سبب نعمتهایی که به اونها داده شده در عذاب الهی غرق خواهند شد و مغرور به ستر علیه. چه بسیارند کسانی که مغرور می شوند به خاطر پرده پوشی خداوند بر اونها و مفتون به حسن القول فیه. چه بسیارند کسانی که دچار فتنه می شوند گرفتار می شوند به سبب اون حرف هایی که دیگران در مورد اونها می زنند به سبب اون تعریف و تمجیدی که افراد از اونها دارند. و در جمله چهارم فرمود و مبتل الله احدا به مثل الاملاء له. خدای متعال هیچ کسی را مانند فرصت دادن و مهلت دادن امتحان نکرده است. یکی از اون امتحانات سنگین آن است که خدای متعال به کسی مهلت بده. این یک معنای ظاهری بود از حکمت 116 نهج البلاغه که در واقع چهار جمله است و هر جمله‌ای برای خودش نیاز به توضیحاتی داره. ابتداعا عرض کنیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه عیناً حالا امیرالمؤمنین که عرض میکنم در نهج البلاغه سید رضی حکمت 116 و 260 عین همه، یعنی حکمت 260 بدون کم و کاست همین حکمت 116 هست. اون بخش پایانی حکمت 116 در حکمت 462 نهج البلاغه هم تکرار شده. بارها عرض کردیم سید رضی چون که دسترسی به این کامپیوتر و این بحث ها نبوده هر مطلب زیبایی که از حضرت میدیده در یا جمع‌آوری می‌کرده، گاهن اتفاق افتاده که یک جمله حضرت رو دو جا سه جا مطرح کرده. یکی از اون موارد همین حکمت 116 260 و 462 هست. و اما این چهار جمله فرمود کم من مستدرج بالاحسان الی. چه بسیارند کسانی که نعمت به اونها داده شده احسان به اونها شده ولی این احسان در واقع عذاب الهی است. لفظ استدراج در لغت دو تا معنا داره. استدراج هم به معنای تدریج است، تدریج یعنی یواش یواش آرام آرام پله پله، هم به معنای احاطه شدن چیزی، پیچیده شدن چیزی. در لغت استدراج یعنی این. ولی وقتی که میگیم استدراج در کلام حضرت یا استدراجی که قرآن ذکر میکند، استدراج به این معناست که شخصی آرام آرام وارد عذاب الهی بشه، پله پله گام به گام، یا طوری عذاب الهی دور تا دور او رو بگیره، او رو احاطه کنه که دیگه راه برون رفتی برای او باقی نماند. چی میشه که انسان دچار عذاب استدراج میشه؟ این خیلی عجیبه. خدای متعال به افراد نعمت میدهد، نعمتهای مادی معنوی. اگر انسان قدر این نعمتها رو دونست، اگر در مقابل این نعمتها شاکر بود لئن شکرتم لأزیدن نکم. ولی بعضی وقتها انسان مست نعمت میشه، یعنی به جای اینکه این نعمت را که دید منعم را ببیند، چه کسی این نعمت را به من داد، این نعمت از کجا آمد، دیگه منعم رو نمیبینه، دلخوش میشه به همین غذای خوشمزه، به همین ماشین گرون قیمت، به همین پولی که داخل جیبشه. حواسش نیست خدا بود که این نعمت را به تو داد، فقط و فقط صرفا همین بحث پول رو، مال رو، ماشین رو میبینه. در این صورت است که خدای متعال بعض اوایل کار گوش طرف رو میگیره، گوشش رو میپیشونه که آقا چیکار داری میکنی؟ نعمت را من دادم، تو چرا منعم را نمیبینی؟ گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنن، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. تو صاحب نعمت رو ندیدی، مشغول نعمت شدی. یه بار پس کلش میزنند، یک بار نعمت رو ازش میگیرند، یک بار به مصیبت دوچارش میکنند. اگر این شخص فهمید، متوجه شد، راه رو درست رفت که خوش به حالش. ولی بعضی ها دیگه اینقدر مستی نعمت بر اونها غالب میشه، هیچ وقت هوشیار و بیدار نمیشن. یک بار، دو بار، سه بار، صد بار خدای متعال اونها رو تلنگر میزنه، اونها رو هوشیار میکنه، ولی اونها نمیخوان از خواب غفلت بیدار میشن. اینجاست که عذاب استدراج شروع میشه. خدا میگه حالا که اون نمیخواهد ما را ببینه، چنان نعمت در دست و پاش بریزید که اصلا یاد ما نیفته، مصیبت برش وارد نمیشه، گرفتار نمیشه، سختی ها میرن، چنان غرق نعمت میشه، چنان در نعمت فرو میره. بعد خدای متعال عذاب استدراج را بقتتن، یک دفعه و ناگهانی به سمت او میفرسته، تمام اون خوشیهاش از بین میره. حضرت میفرماید که چه بسیارند افرادی که خدا نعمت بهشون داد، ولی به جای اینکه ببینند صاحب نعمت را، از نعمت در مسیر درستی استفاده کنند، شاکر نعمت باشند، میان خدا را فراموش میکنند، شکر را فراموش میکنند، خدمت به خلق را فراموش میکنند. هرچه هم هوشیاری به اینها میدیم، هرچه هم عبرت سر راه اینها قرار میدیم، اینها حاضر نیستند بیدار بشن. در چنین حالتی همون بهتر که عذاب بر این افراد نازل بشه. نشانه های گرفتاری در عذاب استدراج چیست؟ اگر کسی بگه خدایا تو داری به ما نعمت میدی، نکنه ما هم عذاب استدراج شامل حالمون شده، حواسمون نیست. نشانه های زیادی است، آیات و روایات نسبت به این عذاب استدراج مطالب متعددی دارن. من دو تا نکته عرض میکنم. اول اینکه قرآن کریم فرمود والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، کسانی که تکذیب کنند آیات ما را، ما اینها رو دچار عذاب استدراج میکنیم. اولین نشانه گرفتار شدن در عذاب استدراج آن است که انسان با آیات الهی، با قرآن کریم ارتباط نداشته باشه و العیاذ بالله آیات قرآن را تکذیب کنه، وعده های الهی رو تکذیب کنه. اگر انسان دچار این حالت است، العیاذ بالله، خدایی ناکرده، این نشانه خوبی نیست، نشانه استدراج است. یعنی خدا داره تو رو در یک شرایطی قرار میده که به طور کلی از یاد او غافل بشی تا بعد عذاب بر تو نازل بشه. انس با قرآن، ارتباط با قرآن، همنشینی با قرآن، تأیید حقایق قرآن. وقتی قرآن در مورد عذاب این طوری بگه، ما بگیم قرآن ما میدانیم حرف تو را، باور داریم حرف تو را، آنچه که تو گفتی صدق الله، خدا راست گفت، خدا همیشه راست میگوید. اگر این تأیید و انس باشد، انسان هوشیار است، یعنی دچار عذاب استدراج نشده. ولی اگر حواسش نیست، نعمت هست، از این طرف هم این حواسش به خدا نیست، یکی از نشانه های عذاب استدراج حاصل شده. در آیه 44 سوره انعام هم فرمود فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذنا بغته فاذا هم مبلسون. ما بعضی وقتها به این بندگان، به این مردم نعمت هایی میدیم، ولی اینها کلا فراموش میکنند اون وعده و وعیدی که، اون تذکرهایی که بهشون داده شده بود. اونجاست که اینها مست نعمتند، خوشحال از نعمتند، ولی عذاب بغتتن، ناگهانی، یک دفعه بر اونها نازل میشه. تذکرهای قرآن را، تذکرهای اولیاء الهی را نادیده نگیریم، چون این تذکرها، این آیات میتوانند انسان را به مرحله عذاب استدراج برسانند. یکی دیگه از اون نشانه های عذاب استدراج هم عدم شکرگزاری است. اگر کسی نعمتی داشت ولی یادش میره شکر کنه، نه شکر عملی، نه شکر لسانی، نه قلب شاکره، این نشانه خوبی نیست. ابا عبدالله حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود الاستدراج من الله سبحانه لعبده ای یسبق علیه النعم و یسلبه الشکر. عذاب استدراج آنجاست که خدای متعال به کسی نعمت بدهد ولی شکر را از او بگیرد. شکر که نکنی یعنی تو در سرازیری عذاب استدراج افتادی. حواسمون باشه، انس با قرآن داشته باشیم، وعده های الهی رو جدی بگیریم، تذکر و یادآوری خدای متعال رو داشته باشیم، شکرگزاری رو فراموش نکنیم. اینها عواملی است که یعنی بنده من هوشیار، حواسش هست، ولی اگر صاحب خانه را ندیدیم، منعم را ندیدیم، فقط چسبیدیم به نعمت ها، اینجا احتمال عذاب استدراج هست. و حضرت فرمود کم من منعم، چه بسیار کسانی که این گونه هستند، یعنی تعدادشون کم نیست. دومین جمله فرمود و مغرورن به ستر علی، چه بسیار کسانی که به سبب اون پرده پوشی خدا اینا مغرور شدن، خودشون رو گم کردن. یکی از نامهای خدای متعال ستار العیوب، خدای متعال برای انسان ارزش زیادی قائله، حرمت برای انسان قائله، لذا تا جایی که می شود حفظ آبروی انسان می کنه. گناه هم که بکنی باز پرده پوشی می کنه، نمی گذاره اون وجهه اجتماعی انسان در هم بشکنه. زن و بچه انسان رو همچنان تحویل می گیرن. خدا انسان را به این زودی ها مسلوب الحیثیه نمی کنه، نمی گه تو دیگر ما پرده ها را برداشتیم. البته در روایات داریم برخی اعمال و گناهان هستن که اگر انسان مرتکب اونها بشه، خدا به ملائکه میگه دیگه پرده را از روی او بردارید، دیگه اون باطن کثیف او را آشکار کنید، مردم بفهمن چیه. یک نام زشتی در تاریخ از او به یادگار بمونه. پناه میبریم به خدا از این که انسان به این مرحله برسه. ولی حضرت فرمود که بالاخره در کنار اون ستاریت خدا، بعضی وقتا یه عده‌ای مغرور میشن، گناه میکنه، خدای متعال پرده پوشی کرد، خدای متعال ستاریت به خرج داد. این آقا فکر میکنه ما چقدر آدم علیه السلامی هستیم، ببین من که خدا اصلا کاریم نداره، همین که خدا کارم نداره یعنی من خیلی خوبم. بنده خدا او ستار است، او داره آبروداری میکنه. آبروداری کردن او به معنای خوب بودن من نیست، یکم باید حواسم به خودم جمع باشه، اعمالم رو محاسبه کنم. متاسفانه این خطا در خیلی ها به وجود میاد، گناه میکنند، فردا که نعمت رسید میگه پس کو اون وعده هایی که داده شده بود، گفته بودن اگر گناه کنی چنین و چنان میشه. آرام آرام اعتقاداتش به هم میریزه. خدا در مراحل اولی ستاریت به خرج میده، ولی تو پررو نشو، تو مغرور نشو، تو از راه انصاف و عدالت خارج نشو. در حکمت 30 نهج البلاغه حضرت فرمود الحذر، حواستون جمع باشه، هشدار، فوالله لقد ستر حتی کأنه قد غفر. خدا بعضی جاها فقط پرده پوشید، فقط تو رو اون عیبت رو آشکار نکرد، ولی نبخشید. که تو چرا فکر میکنی بخشیده؟ فوالله لقد ستر، خدا بعضی جاها پرده پوشی کرد، حتی کأنه قد غفر، گویا بخشیده ولی بخششی در کار نیست. ببینید هر جایی پرده پوشی شد که بخشش نیست، یک جایی فقط پرده پوشی است، یک جایی فقط آثار گناه از بین میره، یه جایی خود گناه رو پاک میکنن، یه جایی گناه رو تبدیل به حسنه میکنن. اینا مقامات مختلفی است، حالات مختلفی است. اگر یک جایی پرده پوشی کردن، من خیال نکنم گناه بخشیده شده، من خیال نکنم اصلا گناه ندارم. نه، ما باید مراقب اعمالمون باشیم، با جدیت حواسمون جمع باشه، وگرنه خدای ناکرده یه وقتی 40 سال 50 سال میگذره، ببینیم باری از گناه به دوشمون، حواسمون هم نبود. الان لحظه آخر، اون لحظه ای که اعمال انسان رو بهش نشون میدن، دیگه کاری نمیشه کرد. همین الان حواسها جمع باشه. سومین جمله حضرت فرمود و مفتونن به حسن القول فی، چه بسیارند افرادی که دچار فتنه میشن، دچار یک ابتلاعاتی میشن به خاطر حرفهای خوبی که مردم به اینها میزنن. یه ماشاءاللهی باریکاللهی، شما خیلی خوبی، شما خیلی مؤمنی، همین 4 تا جمله کافیست تا انسان دست و پای خودش رو گم کنه، انسان اون حقیقت خودش یادش بره که واو، من که خودم رو میشناسم، بقیه حالا یه تعریفی تمجیدی میکنن، من نباید دچار فریب بشم، من نباید دچار فتنه بشم. عوامل تمجید البته متفاوته، بعضی وقتها کسانی که مدح و ثنا میکنن، تمجید میکنن، به خاطر حسن ظن، خب من یک ظاهر الصلاحی دارم، در یه رشته خاصی هستم، حالا ابا عمامه ای دارم و یه خانوم چادریه، مردم حسن زن دارن به ایشون، اگر مدح و ثنا میکنن به خاطر اون حسن زنه. بعضی وقتا هم اتفاقا نه، این تمجید و مدح و ثنا به خاطر اون چاپلوسیه، میخوان از گرده تو بالا برند، به سبب تو به خواسته های خودشون برسن. راهش چیه؟ بیان تعریف و تمجید الکی کنند، بیان الکی انسان رو بالا ببرند، باد کنند، تا منم بگم بله من هر کاری بخواد برای شما انجام بدم. اونا غرضشون این نیست که من آدم خوبیم، میخوان از این طریق به خواسته های خودشون برسن. کار نداریم چون اونجایی که یه عده از روی حسن زن حرفی میزنن، چون اونجایی که یه عده از روی چاپلوسی و تملق حرفی میزنن، مهم آن است که ما تحت تأثیر این حرف ها قرار نگیریم. اگر این مدح و ثنای بیجا سراغ انسان آمد و ما هم تحویلش گرفتیم، ما هم یکم گفتیم بله ببین مردم در مورد ما چقدر حرف خوب میزنن، معلومه ما اینقدر خوبیم، خب تو که خودت رو میشناسی، تو که از خلوت خودت باخبری، چرا تحت تأثیر این حرف ها قرار گرفتی؟ گول شیطان رو نخور، اینها حرف های شیطان است که از زبان بقیه به تو میرسه تا تو راه مستقیم را، عبادت را، توبه را، طلب بخشش از خدا رو فراموش کنی. در همین نهج البلاغه امیر المؤمنین کیفیت برخورد با انسان هایی که مدح و ثنا میکنند رو به ما یاد داد. اگر کسی مدح و ثنا کرد شما رو چطور برخورد کنید؟ خب در جایی در خطبه 160 فرمود آیون هر کسی از شما مدح و ثنا کرد، بگو فعلا جای مدح نیست، بگذار قیامت که شد معلوم میشه که چی کار است. در خطبه 160 فعند السبا یحمد القوم السرا، فردا مشخص میشه چه کسانی نیمه شب حرکت کردند و به مقصد رسیدند. ما که الان وسط راهیم، بگذار بریم تا برسیم. در خطبه 216 فرمود تا وقتی که ما وظایفمون را به طور کامل انجام ندادیم جای تعریف و تمجید نیست. اگر کسی اومد گفت آقا شما چقدر خوبی، بگو نه آقا ما دو تا کار انجام دادیم، هزار کار هنوز به عهده ماست که از پسش بر نیومدیم، جای تعریف نداره. که در خطبه 193 که همون خطبه متقین است، حضرت فرمود که در خطبه عرض میکنم 216 این جمله رو عرض کنم، در خطبه 216 فرمود و رب مستحل الناس از سناء بعد البلا، یه عده‌ای هستن بعد از امتحانات و ابتلاعات دیگه میگن اگر الان از ما تعریف کنید خوبه، بعد از امتحان از ما تعریف کنید خوبه. حضرت فرمود من این را هم نمیگویم، فلا تصنوا علی بجمیل سنائن، اصلا در مورد من نه تعریف و تمجید الکی بکنید. لاخراج نفسی الالله سبحانه و الیکم من البقیه فی حقوق لم افرق من ادائها، خیلی از حقوق برگردن من هست، من هنوز نتونستم ادا کنم، هر وقت همه حقوق را ادا کردم بعد بیایید از من تعریف و تمجید کنید. حقوق و فرائض چیست؟ نماز. معلوم نیست که شاید انسان لحظه آخر بی نماز از دنیا بره، تاریک صلات از دنیا بره. حضرت فرمود اگر کسی اومد از شما تعریف کنه بگید آقا وقتی که قیامت شد از من تعریف کنید، وقتی که کار من وظیفه من به طور کامل انجام شد از من تعریف کنید. وقتی از شما تعریف کردن بگید من خودم رو میشناسم، شما نمیخواد در مورد ما حرفهای بزرگ بزنید، ما به خودمون آگاهیم. در خطبه متقین خطبه 193 فرمود اذا ذکر احد منهم خاف مما یقال له، وقتی کسی بیاید در مورد متقین حرفهای بزرگی بزنه، مدح و ثنا کنه، اینها میگن انا اعلم بنفسی من غیری و ربی اعلم بی منی، من خودم رو خوب میشناسم، خدا مرا بهتر از خودم میشناسه. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا به خاطر این حرفایی که اینها میزنن ما رو مؤاخذه نکن. واجعلنی افضل مما یظنون، ما رو بالاتر از آنچه اینها گمان میکنند قرار بده. واغفرنی ما لا یعلمون، خیلی چیزها هم هست که اینها نمیدانند ولی تو میدانی، اونها رو بر ما ببخش. پس برخورد ما با کسانی که مدح و ثنا میکنن یک برخورد انفعالی عالی نباشه که ما تحت تأثیر حرف اونها قرار بگیریم، اون چیزی که واقعا هستیم رو فراموش کنیم، اون چیزی که نیستیم را بگیریم، یک فضای تخیلی برای خودمون بسازیم. نه من خودم رو کاملا میشناسم. البته این جایی که داریم صحبت میکنیم که نباید تحت تأثیر مدح و ثنا قرار گرفت به این معنا نیست که نباید تشویق کرد. تشویق خیلی خوبه، مدح و ثنا بده. تفاوتش هم در اینه، اگر ما شخص را بخوایم تعریف و تمجید کنیم، این نوعا در وادی مدح و ثنا میفته. تو چقدر خوبی، تو چقدر زحمت کشیدی، تو چقدر عالمی، این میشه مدح و ثنا. ولی یه وقت شما میای کار رو تعریف میکنی، میگی این خیابانی که ساخته شد چه خیابان دقیقی است، چقدر همه اصول مهندسی رو داره. وقتی کار تشویق شد، طرف هی میگه من برم دوباره کار خوب انجام بدم. ولی وقتی خود شخص تعریف شد، اینجا دچار غرور میشه، دچار یک فریب و فتنه میشه که دیگه مراحل بعد، دفعات بعد نمیتونه کار خوب انجام بده. میگه من که خیلی خوبم، من که از همه بهترم. و این من از همه بهتر بودن در واقع شروع سقوط انسان است. و در جمله چهارم فرمود و مبتل الله احدا به مثل الاملاء له. املاء به معنای مهلت دادن، فرصت دادن. خدای متعال هیچ کسی را مثل مهلت دادن و فرصت دادن امتحان نکرده است. امتحان بسیار سختی است. مقصود امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه، خدا خیلی فرصت ها و زمان هایی به شما داد که دست از اشتباهتون بردارید، راه درست رو در پیش بگیرید. اگر جایی خبط و خطا و سهوی داشتید، از اون مسیر اشتباه دست بردارید. ولی گاهی اوقات شما این فرصت ها رو می سوزانید، دارید هر دفعه فرصت سوزی می کنید، در حالی که خدای متعال امتحان در همین فرصت ها قرار داده. یعنی اگر فرصت سوزی کردید، فردا از شما مؤاخذه خواهد کرد، حساب رسی میکنه، آه چی کار کردی، ما به تو مهلت داده بودیم، جوانیت گذشت، چرا کاری نکردی، فلان جا یه رفیق خوب سر راه تو آمد، این فرصت بود، چرا استفاده نکردی، اون روزی که فرستادیمت راهیان نور، فرستادیمت مشهد، کربلا تحت تأثیر قرار گرفتی، از جهت روحی شار شدی، معنویت در وجودت آمد، چرا استفاده نکردی. از دست دادن فرصت ها مؤاخذه به همراه داره. و مبتل الله احدا به مثل الاملاء له، هیچ کسی مثل این مهلت دادن، هی مهلت بده، هی من گناه کنم، خدا بگه بازم بهش مهلت بدید، باز گناه کنم، باز اصلاح نشم. یه جای خدا میگه گوشش رو بگیرید، عذاب دردناک و عذاب خار کننده برای کسانی است که این فرصت ها رو از دست میدن. مهلتی که خدا بهشون داده بود رو برای اصلاح به کار نمیگیرن، برای از بین بردن فرصت ها. قرآن کریم فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. اینایی که اهل کفرن، گناهکارن، اینهایی که در مسیر حق نیستن، خیال نکنن هرچه عمرشون بیشتر بشه، هرچه مهلت بیشتر بشون بدیم، این به نفع اونهاست. خیر، انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. ما فرصت بهشون میدیم تا بار گناهشون بیشتر بشه، و وقتی گناه زیاد شد، لهم عذاب مهین، یک عذاب خار کننده ای برای اینها تدارک ببینیم که اون طرفش ناپیدا. مواظب باشیم از این فرصت ها برای اصلاح. فرصت ماه مبارک رمضان فرصت طلایی ماست. در عمر هر کسی دیگه الان تو این دوره و زمانه، عمر طلایی 70-80 ساله است. اون چند سالی که هنوز به تکلیف نرسیدیم رو کم کنید، اون چند سالی که پیر میشیم دیگه نمیتونیم روزه بگیریم، دیگه حال عبادت نداریم، کم کنید، یه تقریبا 20-30 سال این وسط میمونه. این 20-30 سال یعنی 20-30 فرصت طلایی، یعنی اون قله هایی که میتونیم ما پرواز کنیم با اینها، اوج بگیریم. اگر این فرصت ها رو از دست دادیم، هرچی خدا مهلت داد، من به جای اصلاح شدن گناه کنم، خب معلومه عذاب سختی در پیش روی انسانه. قرآن کریم مثالی برای این قصه مهلت دادن میزنه. جریان قوم سبع یکی از این جریانات است. خب خدای متعال به یک عده‌ای آنچنان رزق و روزی داده بود که حالا در روایات آمده که این قوم سبع در چه شرایط ناز و نعمتی بودند، واقعا در بهشت، بهشت دنیایی زندگی میکردند. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه، ما در زندگی اینها نشانه های قرار دادیم، از هر طرف آب سرازیر بود، نخلستان بود، باغ بود، زراعت بود. ما هم گفته بودیم استفاده کنید، شهر طیب را به شما دادیم، رزق فراوان را به شما دادید، استفاده کنید و شکر گذار باشید. ولی متاسفانه اعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم، اینها اعراض کردند از شکرگزاری، اعراض کردند، ما مهلت دادیم، اینها رو برگرداندند، اینها حرف ما رو نشنیدند. یک سیل ویرانگری به سمت اینها فرستادیم که شهر اینها رو زیر و رو کرد. این هشدار برای همه ماست، هر کسی در زندگی خودش این فرصت ها رو داره. اگر فرصت ها رو به خوبی استفاده نکنیم، خدای ناکرده عذاب دردناک خار کننده سراغ انسان میاد. تا اینجا هر چه گفتیم در واقع یک معنای اخلاقی بود از حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین فرمود اگر نعمتی به شما داده شد، شما از این نعمتها استفاده کنید، مبادا دچار عذاب استدراج بشید. و سه جمله بعدی هم همینطور. الان میخوایم عرض کنیم که علاوه بر این معنای شخصی فردی، یعنی به من بگن تو اگر فرصت به داده شد هوای فرصتها رو داشته باش، فرصت سوزی نکن، دچار غرور و فریب نشو، در کنار این معنای شخصی یک معنای اجتماعی بسیار زیبا هم در هر کدام از این چهار جمله قرار داده شده. ما متناسب با زمانمون در مورد این معنا هم با شما عزیزان گفتگو خواهیم کرد. یک بار دیگه از اول این چهار جمله رو میخونم، ولی این دفعه به نگاه تربیت اجتماعی، به نگاهی که یک جامعه میخواهد اخلاق مدار باشه، این جملات رو عرض میکنیم. حضرت فرمود کم من مستدرج بالاحسان الی، چه بسیار کسانی که اگر نعمتی بهشون داده شد اینها دوچار عذاب استدراج میشن. ببینید در معنای اول گفتیم خدا به کسی نعمت داد، او حواسش نبود، عذاب شامل حالش شد. حالا یه مقداری معنا رو توسعه بدیم. چه بسیار افرادی که یک نعمتی بهشون داده شد، حالا این نعمت یه وقت پوله، یه وقت پست و مقامه، یه وقت مسئولیته، چه بسیار کسانی که مسئولیتی به اونها داده شد اونها ظرفیت نداشتن و به جای این که از این موقعیت استفاده خوب کنن، گناه روی گناه، فساد روی فساد، اختلاس روی اختلاس تلمبار کردن تا اونجایی که دیگه استدراج حاصل شد، یک عذاب عظیمی بر اینها نازل شد. حضرت فرمود ببینید شما به عنوان مردم یک اجتماع باید مراقب باشید، به هر کسی احسان نکنید. کسی که ظرفیت مسئولیت نداره، خب مسئولیت بهش نده، این فردا دچار استدراج میشه، این فردا خودش رو گم میکنه. و تو هم که میدانی ظرفیت نداری، تحت تأثیر حرف این و اون قرار نگیر، جوگیر نشو، من برم ثبت نام کنم. خب رفتی ثبت نام کردی، با تقلب، با پول پاشی، با هر کاری رأی هم آوردی، بعدش چی؟ خودت رو گم میکنی، عذاب استدراج بر تو نازل میشه. یه وقتی جمعیت بر علیه تو شورش میکنند، ذلیل میکنند تو رو. حضرت فرمود اولا تو در مقابل نعمتهای خدا، اون توضیحاتی که دادیم، حواست باشه، غفلت نکنی، عذاب استدراج. ثانیا هر کسی ظرفیت هر مسئولیتی نداره، حواستون باشه چه کسی را به مسئولیت انتخاب میکنی. ظرفیت نداری، وارد این مسئولیت ها نشو که آرام آرام به تدریج پله پله به سمت نابود خودت حرکت میکنی. خب اینجا اگر بخوایم به طور دقیق حرف بزنیم، یه رجوعی باید داشته باشیم به نامه 53. چه کنیم افراد صالح، افراد با ظرفیت سر کار باشن، هر کسی سر کار نیاد؟ امیرالمؤمنین در نامه 53 به دور مفصل به جناب مالک فرمود مالک استخدام خیلی مهمه، گزینش خیلی مهمه. اینطور نباشه هر کسی مسئول بشه، استخدام باید برنامه ریزی شده باشه. حالا نمیخوام همه اون متن‌ها رو بخونم، فقط عرض کنم که از نگاه امیر المؤمنین باید سه تا مرحله رو ما طی کنیم. مرحله اول یک فیلتر سخت در استخدام باشه، هر کسی نتونه وارد بشه. افرادی که تخصص دارن، تعهد دارن، سابقه خوبی دارن، ما به اینها اجمالاً یه توجهی داریم، یه اعتماد و اطمینانی داریم. حالا وقتی که او استخدام شد، مرحله دوم نظارت عمومی به صورت رسمی ازشون بازخواست کنید، فاکتورها رو بررسی کنید. هر اداره یه حراستی داره، مسئول بررسی داره، اینو یادتون نره. حضرت فرمود سوم جاسوس بگذارید برای اینها، جاسوس هایی که به صورت مخفیانه مسئولین رو زیر نظر دارن که اینها دست از پا خطا نکنن. لذا در مرام امیرالمؤمنین جاسوس باید برای مدیران و مسئولان باشه. حضرت سلام الله علیه فرمود کم من مستدرج بالاحسان الی، چه بسیار افرادی که ظرفیت کاری رو نداشتن، پست و مقام و مسئولیتی بهشون داده شد و اینها در سرازیری استدراج قرار گرفت. معنای دوم، جمله دوم، و مغرورم به سطر علیه، باز با همین نگاه تربیت اجتماعی امیرالمؤمنین برای اینکه اجتماع رو آگاه کنه فرمود چه بسیار افرادی که مغرور میشوند به سبب پرده پوشی. در موضوعات اجتماعی همون گونه که خدای متعال نسبت به اشخاص پرده پوشی داره، تا یه جایی پرده پوشی داره بعد آبروی طرف رو میبره، یه جایی هم در مسائل اجتماعی همین طور باید باشه. یعنی اصل بر این است که ما حفظ آبرو کنیم، شخصیت افراد رو نگه داریم، ولی وقتی شما میبینی یک مسئولی داره با دین بازی میکنه، با آبرو روی نظام بازی میکنه، با خون شهدا بازی میکنه، اینجا دیگه ستاریت معنا نداره. تو باید اون مرحله دوم را حواست باشه. از طرفی حضرت به مسئول میفرماد مواظب باش، اینکه مردم آبروداری میکنن خیال نکن تو خیلی خوبی ها، این بزرگی این مردمه که به تو چیزی نمیگن، حالا دارن با تو راه میان، همچنان به تو احترام میگذارن. از اون طرف به مردم میگه نظارت داشته باشید. در وهله اول به صورت خصوصی بهش تذکر بده، آقا ما میفهمیم داری خلاف میکنی، اگر قبول نکرد برو به کسانی که زیستلاحن، به مسئولین بالاتر، به کسانی که مسئول نظارتن خبر بده. اگر نشد اعلام کن، چون در دین داره انحراف به وجود میاد. ببینید عزیزان، حالا میخوام بگم از فردا هر کسی یک خلافی دید، چه درست باشه چه اشتباه باشه، شروع کنه به آبروی این اون رو بردن. عرضم اینه، همون مسائلی که در نهی از منکر لازمه، اول شما باید یقین کنی که این خلافه، بعد تکرار کنه، بعد شما بری تذکر بهش بدی، اگر نپذیرفت به مسئول بالاترش بگی، اگر نپذیرفت بالاخره این یک راهی است. خدای متعال نسبت به ما بندگان پرده پوشی میکنه در مسائل اجتماعی. کسانی که مسئولیت دارند، اگر بنا باشد با آبروی دین بازی کنند، اینجا مردم وظیفه دارند. وظیفه اونها اینه که این ستر را، این پرده را از روی اونها بردارن که اونها حواسشون جمع بشه، هم خودشون بی آبرو بشن، هم برای بعدی ها درس عبرتی بشه که ما مردم نظارگریم، ما حواسمون هست روی دینمون، روی اعتقاداتمون بسیار حساس هستیم. و مغرورن به ستر علی، آقای مسئول مغرور نشو، تو کار خاصی نکردی، این مردمند که آبروداری میکنن. آقای مسئول اگر جای دیگه زیاده روی کردی، این اصل هست، خدای متعال گاهی اوقات پرده را بر می‌دارد، مردم هم شاید اینگونه باشند. یه شخصی به امام جواد سلام الله علیه عرض کرد آجان یک روایتی به من بفرمایید که پدران شما نقل کرده باشند، این روایت دست به دست در بین آل الله چرخیده باشه. امام جواد فرمود که پدرم از پدرانم از امیرالمؤمنین نقل کرد که لا یزال الناس بخیر ما تفاوتوا فاذا استووا هلکوا، تا وقتی مردم دچار اختلافند، این بگو مگوها، این بالا پایینها، این چپ و راستها در مردم هست، خیر برای مردم است، تفاوتها مایه خیر است. علتش هم اینه، حالا عرضم اینه متناسب با کلام امیرالمؤمنین در حکمت 116، این تفاوتها باعث ریزبینی و ذره‌بین انداختن میشه. هر گروهی نسبت به گروه دیگه یه ظرافت‌هایی داره، یه دقت‌هایی میکنه. اگه یه جایی فلان حزب فلان گروه دست از پا خطا کرد، تذکر میده. اینها بد نیست، ما نباید از اینها بترسیم. همین که یک نظارتی بر افراد باشه یکی از عوامل صلاح هست. بعد در ادامه باز این شخص از حضرت عرض کرد آقا باز هم به ما بگید، خیلی شیرین بود برای ما. حضرت فرمود پدرم از پدرانم از اجدادم از امیرالمؤمنین نقل کرد که لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر خدا این پرده پوشی را از شما برداره، اگر باطن افراد آشکار بشه، هیچ کسی حاضر نیست دیگری را دفع کنه. مرحوم علامه ششتری روایتی نقل میکنه در بهج السباقه که فرمود اگر مردم باطن یکدیگر رو میدیدن بر مزبله ها رها میشدن، کسی اینها رو بر نمی داشت دفع کنه، در مثل زباله این طرف و اون طرف آدم افتاده بود، چون باطن ها. ولی این پرده پوشی خداست که انسان ها احترام دارن با اگرچه اهل گناه باشن. پس یک معنای شخصی داشت این جمله، یک معنای تربیت اجتماعی که هر دو را عرض کردیم. جمله سوم و مفتون به حسن القوله فی، چه بسیار افرادی که دچار فتنه و آسیب میشن به سبب حرف های خوبی که دیگران در مورد اینها میزنن. عزیزان خب نکته اولش رو معناش رو گفتیم، حواسمون جمع باشه. حالا کسی اومد چهار تا چاپلوسی کرد و تعریف و تمجید کرد، خودمون رو گم نکنیم، ما خودمون رو میشناسیم. ولی از جهت اجتماعی کسانی که یک مسئولیتی دارن نباید تحت تأثیر مدح و ثناء دیگران قرار بگیرن. چه بسیار این مدح و ثناء ها چاپلوسی است برای رسیدن به یک مطامعی. شما خام این حرفا نشید، شما توجه باشید که این اومده مدح و ثنا میکنه، میخواد فردای برگه بیاره شما امضا کنی براش. شما خام اینها نشو، دوچار فتنه نشو، اینها فتنه های سنگینی هستند. مرحوم علامه ششتری رضوان الله علیه دو تا جریان اینجا نقل میکنه خیلی عجیبن. حالا من میخواستم متن رو کامل برای شما بخونم ولی شاید فرصت نشه، یه گوشه هایی رو عرض میکنم. در جریان شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خب بعد از سقیفه و بعد از قصب فدک و اون اتفاقات، جراحاتی که بر صدیقه طاهره وارد شد، خلیفه اول و خلیفه دوم دیدن اینجوری زشته برای اونها که حمله کردن به خانه وی که فاطمه زهرا رو مورد شکنجه و آزار قرار دادن، محسن ابن علی سقط شده با اون شرایط. خب برای در جامعه ای که همچنان مسلمان، در جامعه ای که دوستداران پیغمبرن، برای اینها سخت بود. یه برنامه ای ریختن، گفتن ما بریم یه عیادتی کنیم از حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا از دلش در بیاریم، یه جوری وجهه خوبی از خودمون در تاریخ به یادگار بگذاریم. صدیقه طاهره اینها رو راه نداد، رفتن خدمت امیرالمؤمنین که شما واسطه شو. حضرت فرمود من باید از فاطمه اجازه بگیرم، رفت خدمت فاطمه زهرا. این جملات رو عرض میکنم خیلی ارزشمنده. حضرت صدیقه سلام الله علیها عرض کرد علی جان البیت بیتوک، خانه خانه توست، من هم از امر شما حرف شما پیروی میکنم. ببینید چقدر این عظمت است که خود حضرت زهرا اینها رو راه نداد. وقتی امیرالمؤمنین واسطه شد فرمود شما شوهری، شما باید مدیریت منزل رو داشته باشی، شما امام منی، هر چه شما بگید همین. امیرالمؤمنین بنا به مصالحی که معلوم میشه اینها رو راه دادن. وقتی وارد شدن، آمدن نشستن کنار بستر صدیقه طاهره، حضرت زهرا سلام الله علیها رو برگردان، اینا شروع کردن حرف زدن که حالا متن این حرف ها هم در تاریخ نقل شده، علامه ششتری و دیگران گفتن، آمدن گفتن ما شما را خیلی دوست داریم، شما از فرزندان ما عزیزتری، اگر ما فدک را از دست شما گرفتیم چون ما از پیغمبر حدیث شنیده بودیم، ما انبیا ارث نمی گذاریم. همون حرف های دروغی که گفته بودن رو دوباره تکرار کردن. صدیقه طاهره فرمود نشدتکما بالله، من شما دو نفر رو قسم میدم به خدا، الم تسمع من رسول الله؟ آیا این حدیثی که من میگم را از پیغمبر شنیدید یا نه؟ اعلام کنید که شنیدید یا نه. حدیث پیغمبر اینه: یقول رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی و من احب فاطمه ابنتی فقد احبنی و من ارضا فاطمه فقد ارضانی و من اسخط فاطمه فقد اسخطنی. پیغمبر فرمود رضایت و خشم فاطمه رضایت من رسول الله. آیا این حدیث را از پیغمبر شنیدید یا نه؟ این دو نفر گفتن نعم سمعناه، ما این حدیث را خودمون از دو لب مبارک پیغمبر شنیدیم. صدیقه طاهره گفت حالا که این حدیث را تأیید کردید بشنوید. انی اشهد الله و ملائکته، من خدا را و ملائکه را شاهد میگیرم، انکما اسخطتمانی و ارضیتمانی و لئن لقیت النبی لاشکونکما الی، من از شما دو نفر ناراضیم، شما خشم مرا به وجود آوردید، من اگر در محضر رسول الله رفتم بر علیه شما دو نفر شهادت میدهم. والله لأدعون الله علیک فی کل صلات اصلیها. به خلیفه اول فرمود که به خدا قسم در هر نمازی که میخوانم تو را نفرین میکنم. همه این قصه را گفتم برای اینجا. خب حالا فاطمه زهرا با شدت و حدت با اینها برخورد کرده، اون برخورد انقلابی. خلیفه اول شروع کرد به گریه کردن، از جلسه آمد بیرون، از خانه امیرالمؤمنین آمد بیرون. ثم خرج باکیان، خوب دقت کنید میخوام به اون جمله برسم، ثم خرج باکیان فاجتمع الیه الناس فقال له، مردم جمع شدن آه چرا گریه میکنی شما خلیفه ای، و ما انا فیه لا حاجت لی فی بیعتکم، عقیلونی بیعتی، آی دست سر من بردارید، فاطمه زهرا از دست من ناراضیه، عقیلونی بیعتی، این بیعتی که داشتید را بردارید، من دیگه حاکم شما نیستم. حالا اومده ظاهر سازی، من با باطن این حرفها کار ندارم. آمد اعلام کرد که من دیگه نمیخوام، فاطمه از من ناراضیه، من اصلا نمیخواهم حاکم شما باشم. فقالو، این مردم گفتن آقا این چه حرفیه، یا خلیفت رسول الله، ان هذا الامر لا یستقیم و انت اعلمنا بذلک، آ شما نباشی که حکومت حکومت نمیشه، شما نباشی که دین از بین میره، اگر شما خلافت رو زمین بگذاری اصلا اسلام فراموش میشه، وای به حال مسلمان ها اگر شما نباشی. این خلیفه اولم گفت خب حالا که اینطوری میگید باشه، من پذیرفتم، از این به بعد هم خودم حاکمه. مرحوم علامه شوشتری فرمود قصب خلافت هر اندازه شنیع بود و گناه داشت، این مردمی که آمدن الکشی تعریف و تمجید کرده، اینها هم در قصب خلافت شریکن. چرا شما الکی میاد حرفایی میزنید که این مدح و ثناء بیجا برای چیست؟ اگر شما گذاشته بودید، شما هم گفته بود آقا راست میگه فاطمه زهرا، محبت فاطمه محبت رسول الله، بغض فاطمه بغض رسول الله، پیامبر از فاطمه زهرا از شما دو نفر غضبناکه، ما هم شما رو نمیخوایم. به جای اینکه اینطور برخورد کنید، نه اگر شما نباشید دین از بین میره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه شوشتری را، تند و تیز ولی واقعا محققانه و عالمانه. در ادامه هم ایشون یه جمله‌ای داره، حالا من خیلی تمایل ندارم متن جمله ایشون رو بخونم و اون اسامی که ایشون ذکر میکنه. ایشون میفرماد بعد از این وقایع هم باز ما همین ابتلاعات رو داشتیم، خلیفه دوم چاقو خورده، اون جریانی که میدانید، خب در بستر داره از دنیا میره، یکی از سرشناسان عالم اسلام که من اسم نمیارم اومده پیش خلیفه دوم نشسته، خلیفه دوم میگه من خیلی میترسم از قبرم، از برزخم، از قیامتم. خب باید هم بترسه، قصب خلافت کرده، فاطمه زهرا رو کتک زده، این همه جنایت به وجود آورده، چرا نترسه؟ این شخص که یکی از حالا بزرگان امتم هست اصطلاحا، میگه آقا نترس، شما چرا بترسی، شما اینقدر خوبی، شما اینقدر خدمت کردی، ببین چقدر سرزمین فتح کردی، چقدر پول به دست آوردی، چقدر چقدر چقدر. میگه راست میگی واقعا؟ میگه بله من راست میگم. روز قیامتم میای برای من خلیفه دوم شهادت بدیم؟ بله. من مرحوم علامه شوشتری میفرماد خب تو اون غیرت دینیت کجا رفته بود؟ وقتی اون میگه من ناراحتم، تو هم بهش بگو باید ناراحت باشی، تو هم بهش یادآوری کن چه ظلمی کرده، نه اینکه بگی نه تو خیلی خوبی، اصلا قصه نخور، من خودم میام شهادت میدم. کدوم شهادت؟ یعنی خدای متعال حرف صدیقه طاهره را، خطبه 220 نهج البلاغه که امیرالمؤمنین فرمود یا رسول الله از فاطمه بپرس چه بلاهایی سرش آوردن. فاطمه نمیگوید ولی اصرار کن تا بگوید چه اتفاقاتی افتاد. امیرالمؤمنین پیغمبر فاطمه زهرا رو کنار بگذاره، حرف فلانی رو بپذیر. اینا شدنی نیستن. یکی از آفتها اینه که بیان دور انسان حرفهایی بزنن، مجلس رو گرم کنن، ما هم خیال کنیم بله خبری هست. از جهت اجتماعی حاکمان باید خیلی حواسشون جمع باشه. و جمله چهارم و مبتلا الله احدا بمثل الاملاء، غیر از اون جمله‌ای که در مسائل شخصی گفتیم انسان باید مواظب این فرصت ها باشه در گناه نگذرونه، از جهت اجتماعی و حکومتی هم مسئولین. شما 4 سال فرصت دارید، مسئولیتی به شما میدن 4 سال 5 سال کمتر بیشتر، این فرصت ها رو از دست ندید، دچار املاء نشید، فرصت سوزی نکنید. فرصت خیلی زود از دست میره، دنبال این باشید که از فرصتها خدمت کنید، زحمت بکشید، مشکل مردم رو درست کنید. چه بسیار کسانی که خدای متعال اینها رو امتحان می کند، محاسبه می کند، بر اینها سخت می گیرد به خاطر همین فرصتها. خدا هی فرصت داد، تو هی از بین بردی، هی گفتی خدا که با ما کار نداره، ما گناه کردیم، ما خدمت نکردیم، ما ظلم کردیم، اصلا هم اتفاقی نیفتاد. خیلی اتفاقات می افته ولی سر وقت خودش. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو عالم و عامل به معارف دین و نهج البلاغه قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.